قلب تپنده هر خانه ایرانی. شوفاشکار 50 سال گرم و ماندگار. شوفاشکار.
چطوری؟ چه رنگی؟ عجب خوب و برنگی، با محصولات غذایی یک عجب روز قشنگی. دلت خرس باشه چون سابقه داره، برانداز توی آشپزخونه هر کی تک بیاره. برگرفته از طبیعت
رو به گوجه فرنگیه تک،
این نظیر رو با کیفیت
رو به گوجه فرنگیه تک.
شرکت سمابام دلیجان، پژوهشی نو در فرآوری قیر و پلیمر با قدرت چسبندگی بالا. شرکت سمابام دلیجان با شماره ثبت 531، نشانی سایت www.samabam.com.
دست تو دست همان خوشحال و شاد با بیت پول، آسیب نمیزنه به پوست دستمون
بیت پول. میشوره باها رو میبره لکه ها رو،
لباسامون تمیزه و غلاده غلیزه، جنس و رنگشون فرقی نمی کنه، همه رو میشوره بیت پول.
بیت پول.
اینجا رادیوی سباست. برنامه جهان در جام آماده پخشه. از شما دعوت میکنم به همراه هم بشنویم.
جهان در جام. مواد لازم برای تهیه پرچم این کشور: تر فرنگی به میزان کافی و علاوه یه اژدها. این قسمت اژدها وارد می شود.
I am the dragon's daughter and I swear to you that those who would harm you will die screaming.
هزار سال قبل اروپا پر بود از جنگل. در بین این جنگل‌ها شهرها و روستاهای کوچیکی وجود داشتند. فاصله شهرها و قلعه‌ها از هم انقدر زیاد بود که حد فاصله شهرها حیوانات وحشی و درنده حکمرانی می‌کردند. وقتی یه مسافر از یه شهر به شهر دیگه می‌رفت، باید آرزو می‌کرد که سالم به مقصد برسه. کم کم تو داستان‌های اروپایی حیوانات واقعی جای خودشون رو به جانوری ترسناک دادن که از دهنش آتش بیرون می‌اومد و اسمش اژدها بود. قرنها بعد اژدها از داستانها کنار رفت، اما نه از پرچم و نمادهای سرزمینی به نام ولز. اژدها برای همیشه توی ولز موندگار شد و یه جوری شد نماد قدرت این سرزمین. ولز تو جنوب غربی انگلیس یکم از استان گلستان بزرگتر و یکم از استان زنجان کوچکتره. این سرزمین اسما و تلفظهای گوناگونی داره، از ولز گرفته تا ویلز و حتی گال. تو نگاه اول شاید اینطور تصور کرد که ولز بخشی از بریتانیاست که مثلا هیچ فرقی با انگلیس نداره، نه هویتی داره، نه زبونی، نه مجلسی و نه قانون مستقلی. اما اینطور نیست. سرزمین گال اگه به یه چیز خودش افتخار کرده باشه، همینه که خودش رو انگلیسی نمیدونه و البته با این حال هیچ وقت هم مثل اسکاتلند و ایرلند برای جدا شدن از انگلیس ناچار به جنگ و ریختن خون هم نشده.
موسیقی
ولز با وجود اینکه چسبیده به انگلیسه، اما خیلی از مردمش انگلیسی صحبت نمی‌کنند. اگه از این سرزمین مرزهای آبی رو به سمت غرب پیش بریم، به ایرلند میرسیم. ولی مردمش ایرلندی هم صحبت نمی‌کنند. اونا سال‌هاست که به هویت مستقل خودشون افتخار می‌کنند. جمعیت این سرزمین تقریباً اندازه جمعیت استان‌هایی مثل آذربایجان غربی، کرمان یا گلستان توی ایرانه، یعنی حدود 3 میلیون نفر. زبون اونا انگلیسی نیست، خیلی از اونا ولزی صحبت میکنن. تو هر کشوری زبان‌های مختلفی وجود داره که تفاوت زیادی با هم ندارن و در واقع بیشتر لهجه‌های اونا با هم دیگه فرق داره، اما زبان ولزی کاملا مستقله. همین رو بگم که هرچند ظاهر نوشته‌هاشون مثل انگلیسی هست، اما ولزی ها اصلا حروفی مثل K, Q, X و Z تو الفباشون ندارن. این همه تفاوت برای سرزمینی چسبیده به انگلیس.
رضا هستم، ساکن بریتانیا. من بالای 20 ساله که اینجا ساکن هستم و طول این مدت بارا پیش اومده که برای کار یا بازدید به ولز رفت و آمد بودم. ولزی ها خط و زبان خودشونو دارن، تمام اسامی رسمیشون رو به دو زبان ولزی و انگلیسی نگارش میکنن، حتی یک رادیو هم دارن که فقط به زبان ولزی حرف میزنه. پای تخت ویلز شهر کاردیفه که یک شهر ساحلی و با رونق اقتصادی تو 10 سال پیش دوباره بازسازی و انگار خون تازهی به شهر تزریق شده.
ویلز تو غرب رودخانه سیورن واقع شده. سمت شرق رودخونه شهرهایی مثل آکسفورد و بیرمنگام هستند و البته متعلق به انگلیسن، و سمت غربش ویلزه. ریشه ولزی ها هندو اروپاییه و زبون اونها هم از خانواده زبون های هندو اروپاییه. اونا به ولزی بودن خودشون افتخار میکنن و هرچند که ولز کشوری مستقل از بریتانیا به شمار نمیاد، اما مردم ولز هویت خودشون رو هم از یاد نبردن. اونا حتی زمانی توی انگلیس پادشاهی هم کردن، زمانی که هنری 7 پادشاهی انگلیس رو در دست داشت. هنری 7 یه رکورد جالب تو جزیره داره. اون حدود 500 سال قبل توی ولز به دنیا اومد و تا قبل از سلطنت با نام هنری تودور شناخته میشه. هنری تودور برای رسیدن به سلطنت ناچار شد که به جنگ ریچارد 3 بره و با شکست دادن و قتل ریچارد هم به جنگ روزها پایان بده و هم آخرین پادشاه انگلستان نام بگیره که با پیروزی در میدان نبرد به سلطنت رسیده. دوره سلطنت هنری 7 ولزی با نوآوری‌های اقتصادی، اداری و دیپلماتیک برای انگلستان همراه بود. حمایت این پادشاه ولزی از صنعت پشم‌ریسی در انگلستان و تجارت خارجی موجب شکوفایی اقتصاد این کشور شد. و البته داستان آخرین روزهای زندگی هنری 7 رو میتونیم توی کتاب شاهزاده و گدا اثر مارک تواین نویسنده آمریکایی بخونیم. برای ولزیا تیم ملی راگبی اهمیت ویژه‌ای داره. اما چرا راگبی تا این حد توی ولز و سایر کشورهای بریتانیایی محبوبه؟ مگه این سرزمین زادگاه فوتبال نیست؟ پس دیگه چه کاریه که به بازی با توپ بیزی شکل اونم با دست بپردازن؟ اتفاقا پاسخ رو میشه توی همین شکلگیری فوتبال پیدا کرد. یه زمانی فوتبال و راگبی هنوز از همدیگه جدا نشده بودن و بازیکنان طبق قوانین مدارس خودشون میتونستن از دست یا پا برای ضربه زدن استفاده کنن. تقریبا 200 سال پیش بود که بالاخره قوانین فوتبال و راگبی از هم جدا شدن و هر کسی با توجه به علاقش رفت سمت یکی از این رشته ها. طبعا خیلی از مدارس هم ترجیح دادن از قوانین فوتبال استفاده کنن، اما خیلی از مدرسه ها هم قوانین راگبی رو ترجیح دادن و به این ترتیب بریتانیا همزمان با فوتبال زادگاه راگبی هم شد و نبردهای راگبی توی اون به اندازه مسابقه های فوتبال جذاب از آب در اومد. مهدی زارعی، پژوهشگر تاریخ فوتبال:
ولز سومین اتحادیه فوتبال جهان رو بعد از انگلیس و اسکاتلند برپا کرده. با این حال فیفا فعالیتاشو بدون بریتانیایی‌ها شروع کرد. انگلیس سال 1905 به این نهاد پیوست و بعد ایرلند، اسکاتلند و ولز به عضویت فیفا در اومدند. ولی قصه کنار کشیدن اونا از فیفا و پیوستن دوباره شون از داستانه تکراری و سریالوار تاریخ فیفا شده و چهار اتحادیه بریتانیایی سال 1920 با اعتراض فراوان از فیفا جدا شدند. چهار سال بعد اما دوباره برگشتن به اون. سال 1928 یه بار دیگه معترضانه از فیفا کناره‌گیری کردند و نزدیک به دو دهه، یعنی تا سال 1946 و بعد از پایان جنگ جهانی دوم، به اون دهن‌کجی کردند. بالاخره با پایان اختلافات و ورود بریتانیایی‌ها به فیفا، چهار تیم این منطقه امتیازی بزرگ کسب کردند. مرحله مقدماتی تو گروه اول اروپا بین تیم‌های بریتانیایی برگزار شد. تیم‌های انگلیس، ولز، اسکاتلند و ایرلند تو رقابت های فصل 50-51 مسابقات قهرمانی بریتانیا به مسافه هم رفتند. اتفاقی که بیشتر از نیم قرن بود، همه ساله برگزار می شد. اما این بار دو تیم برتر راهی جام جهانی 1950 می شدند. این تنها گروه اروپا بود که دو تیم از اون راهی مرحله نهایی جام جهانی می شدند. اما ولز اولین بازی خودش رو 4-1 تو کاردیف به انگلیس باخت و بعد تو گلاسکو 2-0 از اسکاتلند شکست خورد. با ایرلند هم بدون گل مساوی کرد تا هر دو تا تیم یه امتیازی بشن و هر دو تا تیم از صعود به جام جهانی باز بمونند. هرچند که اسکاتلند هم هزینه سفر نداشت و از حضور تو جام جهانی 1950 امتناع کرد.
شاید ورزش هر کشوری برای خودش نبرد قرن داشته باشه، مثل مسابقه فوتبال آلمان و ایتالیا توی جام جهانی 1970 یا مسابقه ایران و آمریکا توی سال 1998 بازم تو رشته فوتبال. اما برای ولزیا نبرد قرن فقط توی راگبی معنا پیدا میکنه. 16 دسامبر 1905 بود که قرمزپوش‌های راگبی ولز تونستن 3-0 سیاه‌پوش‌های نیوزلند رو شکست دادن و برنده مسابقه‌ای بشن که هنوزم که هنوزه مایه افتخار ولزی است و از اون با عنوان نبرد قرن یاد میشه. مسابقه‌های راگبی جاییه که ولزی‌ها با افتخار میتونن به عنوان یه تیم فاتح سرود ملی خودشون رو سر بدن، نه سرود ملی بریتانیای کبیر رو. هرچند ولز بخشی از بریتانیاست، اما به جای استفاده از سرود بریتانیا، سرودی مخصوص به خودش رو داره. سرودی که اسمش سرزمین قدیمی پدران منه. ای سرزمین پدرانم، ای سرزمین عشق من، قهرمان قهرمانان، جایی که با افتخار از آن یاد می کنم، برای آزادی سرزمینم حاضرم خون خود را بر زمین بریزم. کشورم، کشورم، قلب من با توست، تا زمانی که دریای بولوارک وجود داشته باشد، قلب من برای ولز خواهد تپید. ای سرزمین کوه ها، بهشت منطقه بارد، جایی که دره‌هایش در برابر چشمان من گسترده. با جنگل های سبز و سیل های جاری، با آتشی که خون را در رگ ها به حرکت وامی دارد، حتی زمانی که قلمرو شما ویران شده، کسی نمیتواند شاعران پرشور ما را به سکوت فرمان دهد یا چنگ را از دست آنان بیرون آورد. تو دنیایی که خیلی از کشورها به صنعتشون اسلحه های مرگبار یا اتومبیل های تولیدی شیک و لاکچریشون افتخار میکنن، ولزی ها به تولیدات یه محصول پردرآمد خودشون مینازن. یه محصول چارپا که تو همه جای دنیا هست، اما آمارش تو ولز واقعا عجیب و غریبه. این منبع درآمد گوسفند. فکر میکنید توی ولز چند رأس گوسفند وجود داره؟ 500,000؟ 1,000,000؟ 2,000,000؟ نه خیلی بیشتر. تو ولز 3 برابر جمعیت انسانها گوسفند وجود داره، یعنی بیش از 10,000,000 رأس گوسفند. درسته که شرایط آب و هوایی و چمنزارهای فراوون تغذیه گوسفندها رو توی ولز راحت میکنه، ولی اینطور هم نیست که اونا سر خود زاد و ولد کنن و اینقدر تعدادشون زیاد بشه. نه، اتفاقا پیشرفت‌های ژنتیکی و سلامت گله‌ها عاملیه که گوسفندهای ولزی رو توی دنیا معروف کرده.
مردمش هم اکثرا چون مناظر اینجا مناظر کوهپایه‌ای هستش، لندسکیپش، زمین‌های کوهپایه‌ای دشتی فراوان داره پر از مراتع سبزه، مردم اینجا هم اکثرشون یا کشاورزن یا دامدار که بسیاری از شیر و گوشت و لبنیات و اینا که در انگلیس توزیع میشه، خیلیاش از در انگلیس یا کل بریتانیا هستن، خیلیاش از ولز میادش. و اینکه مردم خیلی باحالی دارن، دو تا تیم فوتبال معروف دارن به اسم کاردیف و سوانزی، که این کاردیف و سوانزی دقیقا مثل پرسپولیس استقلال خودمونن دیگه، کلکلاشون، دعواشون، تو سر کله هم زدناشون.
تو فوتبال ولزیا لقب اژدها رو دارن و این لقب به خاطر اژدهایی که توی پرچم ولز دیده میشه، پرچمی با 2 نوار سفید و سبز. اما این نمادها چه معنایی دارن؟ نوارهای سبز و سفید پرچم توسط خاندان تودور برای اولین بار استفاده شدن، همون سلسله که با ادوارد 7 شروع شد و از سال 1485 تا 1603 تاج و تخت انگلیس رو در دست داشتن. سبز و سفید رنگهای تره فرنگی هن که نمادی از ولزه. اما اژدها از زمان سقوط امپراتوری روم در قرن 6 پس از میلاد توسط بریتانیایی های قوم سلت استفاده می شد. اژدهای ولز توسط بسیاری از حاکمان ولز به عنوان یک هویت ملی استفاده می شدن. بعدها هنری 7 اژدهای قرمز رو به رسمیت شناخت. البته بریتانیا و انگلیس تا بعد از میانه قرن 20 این پرچم رو به رسمیت نشناختن، اما بالاخره ولز تونست از این پرچم استفاده کنه. اما کی؟ 1 سال بعد از حضور توی جام جهانی. و چه حسرتی که اونها در جام جهانی 1958 مجبور شدن از پرچم بریتانیا استفاده کنن. موسیقی سال 1958 سالی بود که ولز برای اولین بار توی جام جهانی شرکت کرد. تیمی که به نمایندگی از ولز توی جام جهانی 1958 حضور پیدا کرد، ترکیبی کامل از بازیکنان لیگ انگلستان بود. تنها بازیکنی که خارج از بریتانیا بازی می‌کرد، جان چارلز، ملقب به قول ولزی، تو 26 سالگی فوروارد یوونتوس ایتالیا بود. 8 بازیکن تیم ملی هم اعضای تیم‌های سوانزی و کاردیف بودند. دو باشگاه ولزی که نه در لیگ ولز که در لیگ انگلستان مسابقه می‌دادند. البته این تیم‌ها هنوزم در لیگ انگلستان شرکت می‌کنند. به جز این نفرات همه بازیکن‌ها توی تیم‌های انگلیسی بودند. از یدو بوئن کاپیتان تیم که تو آرسنال حضور داشت تا جوانای 21 ساله‌ای مثل روی ورنون مهاجم بلکبرن و تریور ادواردز مدافع چارلتون اتلتیک. ولز تو روز 8 ژوئن 1958 در برابر مجارستان نایب قهرمان دوره قبل 1-1 مساوی کرد. 3 روز بعد مقابل مکزیک همین نتیجه رو تکرار کرد. تو این 2 بازی جان چارلز و ایوور آلچرچ برای ولز گلزنی کردند. اجدها 4 روز بعد در حضور 30,287 تماشاگر استادیوم راسوندای سوئد مقابل میزبان هم به تساوی 0-0 دست پیدا کرد. هنوز خبری از قانون تفاضل گل نبود و لازم شد دو تیم مجارستان و ولز توی دیداری تکراری به مسافه هم برن تا تکلیف صعود کننده به مرحله بعد معلوم بشه.
مسابقه تکراری روز 17 ژوئن برگزار شد و مجارها تو همون نیمه اول از ولز جلو افتادند، اما 2 گل از ایوور آلچرچ دقیقه 55 و تری مدوین تو دقیقه 76 برتری 2-1 ولز رو تثبیت کرد و این تیم کم سابقه تو جام جهانی راهی 1/4 نهایی شد. اونا در حالی که نه انگلیس و نه اسکاتلند هیچ کدوم نتونستند از مرحله گروهی بالا بیان و این ناکامی ها بود که ارزش صعود ولز رو پررنگ‌تر کرد. ولز تو این مرحله کار سختی داشتند. اونا روز 19 ژوئن به مسافه برزیلی رفته بودند که تازه پله و گارینشا رو وارد ترکیب اصلی خودش کرده بود. 2 روزم بیشتر از ولز استراحت داشت. مسابقه ساعت 19 تو ورزشگاه اولوی شهر گوتنبورگ در حضور 25,923 تا تماشاگر برگزار شد. نبرد پایا پای و نزدیک دوتا تیم تا دقیقه 66 بدون گل بود. اما تو این لحظه پله اولین گل خودش رو تو جام جهانی به شکل خیلی زیبایی به ثمر رسوند و شاگردای جیمی مرفی از جام کنار رفتند. برزیل قهرمان شد و ولز هم تا سال 2022 دیگه رنگ جام جهانی رو ندید.
هرچند ولز خیلی دیر و به لطف مسابقه پلی آف به جام جهانی 2022 قطر رسید، اما اونا خودشون رو کاملا با برنامه برای حضور توی جام جهانی آماده میکنن. حتی قوانین قطر رو هم به دقت مطالعه کردن تا بتونن به شرایط این کشور احترام بذارن. رابرت پیج سرمربی تیم ملی ولز میگه که هیچ بی قانونی نباید توی قطر رخ بده و مهم نیست ما اون رو بپسندیم یا نه. مهم اینه که باید به فرهنگ کشور قطر احترام بذاریم. ما نمیخوایم ناخواسته کسی رو ناراحت کنیم. باید بفهمیم که به چه کشوری برای جام جهانی میریم، چه کاری انجام بدیم و چه کاری رو نباید انجام بدیم. خب با این حساسیت سرمربی ولز، یک راهنمای رفتار فرهنگی توی قطر که به مسائلی مثل نحوه لباس پوشیدن و منع مصرف الکل میپردازه توی وبسایت فوتبال ولز قرار گرفته. این فایل به تعداد بازیکنان و کادر فنی ولز پرینت گرفته شده و همه موظف به مطالعه اون هستند. چندین و چند فیلم آموزشی کوتاه هم به هزینه البته اتحادیه فوتبال ولز تهیه و تدوین شده که در اون راجع به مقررات جام جهانی 2022 قطر توضیحات مهمی داده شده. فرید قلندری، کارشناس و مربی فوتبال.
تیم ملی ولز به عنوان آخرین تیم حاضر در جام جهانی 2022 فوتبالی کاملا برگرفته از فوتبال بریتانیا که مبتنی بر سرعت و تکنیک و شبیه تیم ملی انگلیس، تیم ملی ایرلند و تیم ملی اسکاتلند بازی میکنه و همگروه تیم ملی کشورمون هم هست و یکی از رقبای شاید جدی تیم ملی ایران باشه. بازیکنان شاخص این تیم میشه به فوق ستاره این تیم گرت بیل اشاره کرد یا آرون رمزی، متو اسمیت میتونن بازیکنان شاخص تیم ملی ولز باشن در این رقابت ها. ولز در گروه دو با انگلیس، آمریکا و ایران هم گروهه. من فکر میکنم اگر انگلیس رو از این چرخه جدا بکنی و یکی از تیم‌های صعود کننده باشه، رقابت بین آمریکا، ایران و ولز به یک اندازه باشه از نظر من.
گرمای قطر یکی دیگه از ماجراهایی که اردوی تیم ملی فوتبال ولز باید خودش رو برای اون آماده کنه. در طول روز دو بار بازیکن‌ها در اتاقی که درجه هوای 40 سانتیگراد داره وارد میشن و برای 20 دقیقه در اون میمونن. ولزی‌ها تمام تلاش خودشون رو برای تطبیق با شرایط دمایی و فرهنگی و عقیدتی توی قطر دارن انجام میدن. حتی سرمربی تیم ملی فوتبال ولز به همراه یک هیئت 8 نفره تا حالا دو بار به قطر سفر کردن و همه جای استادیومی که ولز توی اون به مسافه حریفانش میره رو بازدید کردن. یکی از این حریفا تیم ملی فوتبال ایرانه. شصت و چهار سال دوری از جام جهانی اژدهای درون ولزی ها رو بیدار کرده، اژدهایی زخمی و خطرناک. این بار ولزی ها به قطر میرن تا نشون بدن اژدها وارد میشود.
قسمت های پایینش بیشتر از بالاشه، بالاش بیشتر از پایینشه.
آها، بالا پایین.
نوجوانی بیشتر سربالایی تا سرپایین.
سربالایی سخته دیگه.
سخته دیگه تا سخته.
نوجوانی سخته.
نه.
نوجوانی پر خنده است.
آها، پر خنده است. نوجوانی پر خنده است. نوجوانی باحاله.
اتفاقای جذاب.
خوش میگذره.
نوجوانی خنده داره.
پر تجربه های بامزه است.
خوش میگذره.
پر تفریح و شادیه.
پر خوراکی خوشمزه است.
خیلی هم سخت و حوصله سربره.
زیده حال نزن.
نوجوانی کن.
نوجوانانه.
نوجوانانه.
هر پنجشنبه ساعت 8.
ساعت 23:58.48 است. خشم ردی است که باران پشیمانی را به دنبال دارد. برنامه دنگوفنگ آماده پخش از شما دعوت میکنم که به همراه ما بشنوید. با اعلام ساعت البته نه، 1 دقیقه هنوز داریم، 23:59 رسیدیم. رأس ساعت 24 در خدمت شما خواهیم بود با برنامه دنگوفنگ. اینجا رادیوی سباست.